عزیزان می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خدای دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام و احترام ما را بپذیری شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان. امیدوار هستیم که در این برنامه ها بتانیم در ماه مبارک رمضان مباحث و نکات بسیار مفید و ارزشمند صحی و در حوزه سلامت خدمتتان تقدیم بکنیم. عزیزان شنونده، ما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالی جناب آقای دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های جهاز هاضمه یا گوارش بودیم و اگر یادتان باشد در مورد مریضی رفلکس یا ترش کردن و اثرات روزه گرفتن روی این مریضی صحبت مفصل شد. راجع به علامت ها و نشانه های اینمی مریضی رفلکس یا ترش کردن صحبت شد. در زمینه اقدامات وقایوی و معالجوی هم گفتگوی مناسبی صورت گرفت و اگر یادتان باشه در مورد مشکل قبضیت یا یبوست هم به نکات مهمی اشاره شد. امیدوار هستیم که این بحثا مورد توجهتان قرار گرفته باشه و شما همچنان با ما همراه باشید. پیش از اینکه صحبت‌های را با دکتر صاحب جناب آقای نیکپور شروع بکنیم، لطف کنین آدرس‌های ارتباطی با برنامه را یادداشت بکنین. 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران شماره تلفن‌های برای ارسال پیامک‌های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب نیکپور، سلام و احترام ما را بپذیرین.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
دکتر صاحب نیکپور، تشکر میکنم از اینکه بازم فرصت دادین و در این ایام روزه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دیروز مفصلا راجع به دو مشکل هاضمه یعنی رفلکس و ترش کردن و همینطور مختصرا و کوتاه راجع به یبوست یا قبضیت صحبت کردیم که در ایام روزداری چه کارهایی باید بکنن تا مشکلشان رفع شده و تشدید نشوه. یکی از مشکلات هاضمه و گوارش مشکل آروغ زدن است یا امو خارج شدن باد میده یا هوای میده از دهان. بعضی های مشکل دارن و میگن که در ماه روزه بعد از افطار و همینطور بعد از سحری خوردن اینمی آروغ زدنشان زیاد میشه. اولا علت ای آروغ زدن چیست و چی کار باید بکنن که اینمی آروغ زدن کم شوه و تا حدودی کنترل شوه؟
خب آروغ زدن دلیل اصلیش بلع هواست. حالا خب غذا وارد معده میشه، بعد دوباره این ببخشید همراه با غذا هوای زیادی وارد معده میشه، بعد معده به عنوان مکانیزم دفاعش دوباره اینو باید پس بفرسته که میشه آروغ.
بله.
و ما باید بگیم خدا را شکر که معده این مکانیزم دفاعی را داره. اگر این مکانیزم دفاعی وجود نداشت که من حالا بخوام اغراق حرف بزنم میگم مثلا آدم منفجر میشد دیگه، هوای زیادی توی دستگاه بارش باشه و فشار زیادی وارد بکنه. بنابراین ما باید کاری کنیم که این بلع هوا کم بشه. حالا واقعا شایع ترین علت بلع هوا در دنیا استرس هاست.
بله.
یعنی یه فردی استرس داره، ناخودآگاه هوای زیادی را میبلعه به دلیل استرسش. خب بعد این هوای زیادی را معده لطف میکنه، دوباره پس میفرسته که ما دچار مشکلات بعدی نشیم. یا یه مسئله دیگه، حالا غیر از اون استرس ها، خود نوه غذا خوردن هاست که تو این ماه هم ممکنه حالا مسئله رخ بده. افراد تونتون غذا بخورن. خب این که افراد تونتون، وقتی که فردی با عجله و تونتون غذا میخوره، همراه با این غذا مقادیر زیادی هم ناخودآگاه هوا میره داخل.
بله.
خب بعدم این هوای زیادی وارد معده خودش به صورت آروغ دوباره معده پس میفرسته. بنابراین اگه بخوایم خوب بشیم باید اون استرس‌های زمینه‌ایمون را اصلاح کنیم، نحوه غذا خوردن اصلاح کنیم و این کمک میکنه به بهبود آروغ.
البته یادآور شوم که شنوندگان عزیز، اصطلاح تندتند غذا خوردنی که دکتر سب به کار بردن به معنای زود زود و سریع غذا خوردن است. ای که ما با عجله و زود غذا بخوریم که متاسفانه بعضی هم این عادت غیر صحی را دارن، مخصوصا در ماه روزه و موقع افطار که تقریبا اگر نگاه بکنیم اینمی مسئله رعایت نمیشه. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات و موضوعات دیگی که برای مشکلات معده و اثناشر مطرح میشه، موضوع آلودگی با میکروب هلیکوباکتر پیلوری است که خب مشخص شده بسیاری از مشکلات جهاز هاضمه و معده تقریبا به خاطر این میکروب میتونه باشه. این میکروب در بسیاری از بیماران هم شناسایی شده و در صورتی که مریضی ایجاد کرده باشه باید درمان و معالجه شود. حالا بعضی از افراد با بهانه ای که دواهای گیاهی یا سنتی یا به اصطلاح ما یونانی بهتر است، عارضه نداره برای این مریضی ها، اینا میرن سراغ دواهای گیاهی و سنتی تا مریضیشان معالجه شود. سوال ایست که میگن ما دوای شیمیایی و صنعتی را نمیتونیم مصرف کنیم، کپسول نمیتونیم بخوریم و میرن سراغ دوای گیاهی. نظرتان راجع به این مسئله چیست؟ آیا عفونت علامت دار شده با میکروب هلیکوباکتر پیلوری که معده را مشکل ساز میسازه میتونه با دواهای گیاهی درمان و معالجه شود؟
اولا من تاکید کنم که ما اصلا داروی گیاهی برای درمان هلیکوباکتر پیلوری اصلا نداریم.
بله.
به علاوه برای خود ترمیم زخم هم ما اصلا داروی گیاهی نداریم. یعنی متأسفانه ما الان توی این وارد، یعنی تو قرن 21 هنوز از این حرفا میشنویم. خب داروی گیاهی، یعنی مریض میاد پیش ما که داروهای اصلی و علمی و کم عارضه را قطع کرده، رفته دنبال درمانهای عجیب غریبی که اسمش گذاشته درمانهای گیاهی و طب سنتی و غیره و غیره، که اصلا من تاکید کنم این حرفا اصلا درست نیست و در هیچ مطالعه اثرش مشخص نیست. از داروهای قدیم اگه من بخوام یه دارو نام ببرم از زمان بوعلی سینا، شیرین بیانه.
بله.
اینا مثلا بیمار ما مثلا ممکن بعضن میاد اوموپرازول ما را قطع کرده میره شیرین بیان میخوره. من همینجا اعلام میکنم که داروی مثل اوموپرازول بانان مثال 100 برابر شیرین بیان مؤثر در ترمیم زخم و حداقل عوارضش 1/100 عوارض شیرین بیانه. یه داروی مثل شیرین بیان خوب در زمان بوعلی سینا خود داروی خیلی خوبی بوده، و اینکه ما هیچ دارویی که بخواد زخمای ما را ترمیم بده اصلا اون زمان وجود نداشته. ولی وقتی علم پیشرفت کرده و اینقدر داروهای خوب و کم عارضه را ساخته، اصلا هیچ جایی برای مصرف واقعا شیرین بیان با توجه به عوارضش و اثر کمش در مقایسه با این داروها وجود نداره. یه مسئله دیگه راجع به کپسول ها. خب من کلا خیلی وقتا خودم متوجه این موضوع نمیشم که آدم نتونه کپسول بخوره. چطور میشه آدم لقمه های بزرگ مواد غذایی را بخوره ولی کپسول نتونه بخوره؟ یعنی یه از نظر علمی و فیزیولوژی عمل بل اصلا قابل توجیه نیست.
بله.
حالا من اینو من قبول دارم که ببین الان بخوام یه کپسول مثلا آموکسیسیلین الان همینجور به طور عادی قورت بدم اصلا مناسب نیست و کار درستی هم نیست، ولی من این کپسول مثلا آموکسیسیلین را که اتفاقا یکی از کپسولایی است که مثلا تو درمان هلیکوباکتر هم کاربرد داره، من با مقدار آب یعنی آب بخورم همراهش که و این کپسول به راحتی مسیر مری را طی کنه و بره پایین. حالا خود داروهای هلیکوباکتر چند تایشو قرص دارن اصلا، مثلا قرص مترونیدازول قرصه، کلاریترومایسین فراورده قرصی داره، الزاما داروهای هلیکوباکتر همش به صورت کپسول نیست. هلیکوباکتر خود به خود هیچگاه خوب نمیشه مگر آنتی بیوتیک استفاده بشه. اما زخم ها را اگر هیچ کاریشون هم نداشته باشیم در بعضی از افراد خوش شانس میتونه ترمیم بشه، علائم از بین بره. حالا یا ترمیم به صورت کامله که به طور خود به خودی، که این میشه دیگه خیلی آدمایی که خوش شانسن.
بله،
وقتی که زخم ها به طور خود به خودی هم ترمیم پیدا میکنن، یه سری عوارضی به جا میذارن که ما این عوارض مثلا تو اندوسکوپی میبینیم، من جمله یعنی تغییر شکل هایی که در اون محل زخم ایجاد میشه و میتونه مسیر خروجی معده را مثلا تو زخم های اثنا عشر ببند، و ولی خود هلیکوباکتر خود به خود از بین نمیره.
یکی از مشکلات دیگه البته مربوط به بحث رفلاکس یا ترش کردن و برگشت امو اسید و تیزاب معده به داخل لوله میری، میگن که اینمی تارهای صوتی ما یا امو ساختمانهایی که توسط او صدای ما تولید میشه، این رفلاکس و ترش کردن آسیب میزنه به تارهای صوتی. آیا ای واقعا میتونه تارهای صوتی ما را از کار بندازه و از بین ببره، یا نه فقط میتونه باعث ورم یا آماس اینمی تارهای صوتی شود؟
خب ما چیزی به نام از بین رفتن تار صوتی نداریم، ولی رفلاکس اسید میتونه منجر به تورم تارهای صوتی بشه و به دلیل اون تورمی که در تارهای صوتی ایجاد میکنه میتونه که صدای آدم دچار گری بشه. و خب وقتی که درمان بشه، البته در این گونه موارد لازم دارو با دوز بالا استفاده بشه و اونم با مدت طولانی، تونه دوباره اون تورم میخوابه و مشکلات یعنی مسئله تارهای صوتی دوباره برمیگرده به حالت اول. حالا راجب گوش، راجب رفلاکس به قراره در یک سری از مطالعات که همه هم تاییدش نمیکنن، مطالعاتی است که رفلاکس اسید میتونه جز دلایل التهاب گوش باشه.
بله،
بنابراین تو بعضی مطالعات چنین چیزی ذکر شده، ولی خب راجب رفلاکس و تارهای صوتی اینو مطمئنیم، همه مطالعات صحه گذاشتن بر این نظر، ولی راجب گوش هم اتهاماتی فعلا وجود دار.
تشکر و سپاس از همراهیتان. یک استراحت میکنیم و با اتاق فرمان سر میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می‌تواند مشکل را شناسایی و درمان کند. اما گاهی اوقات نشانه‌ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می گیرد. ارگانهای شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه ها، کلیه ها، رحم یا تخمدان ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت های غذایی که در نتیجه باکتری ها به وجود می آیند به درد های معده، اسهال و استفراغ منجر می شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریبا همه ی داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها درد های شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث درد های شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
خب عزیزان شنونده، از اینکه همچنان شنونده برنامه سی بی داشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین بسیار تشکر و سپاس. در بخش اول برنامه امروز اگر توجه کرده باشین، دکتر صاحب شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش در ادامه جلسه قبل خود به بعضی از مشکلات دیگی هاضمه پرداختن و شرایط افراد با این بیماران را در ماه مبارک رمضان بیان کردن. در مورد مشکل آروغ زدن، علتهای اینمی آروغ زدن، راههای جلوگیری و کنترلش به خصوص در ماه مبارک رمضان صحبت شد. در زمینه باورهایی که نسبت به دواهای گیاهی و سنتی که بعضی ها داروهای طبی خود قطع میکنن و برای مشکلشان مثل عفونت باکتریایی هلیکوباکتر پیلوری در معده سراغ دواهای گیاهی میرن و معالجه طبی خود اعلام میکنن مفصل گفتگو شد. خطر ترش کردن و رفلاکس برای تارهای صوتی و گوش ها هم بیان شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. در ادامه بحث باید بگویم که یکی از سوالاتی که به ذهن میرسه مسئله مصرف و استفاده از غذای مثل آش است. آش یا آش رشته که در ایران و افغانستان مخصوصا در ماه رمضان و ایام روزه موقع افطار کردن زیاد استفاده میشه. این را میخواییم از دکتر صاحب بپرسیم که از نظر اینا آش آیا برای افطار کردن یا غذای مناسب هست یا نه؟
نه آش رشته، ببین ما میتونیم هر غذایی را بخوریم اما به شرطی که تعادل درش رعایت بشه. بنابراین در افطارم آش رشته به مقدار کم اصلا هیچ اشکالی نداره و کمک میکنه به بهبود کارکرد دستگاه گوارش. کلا افطار در ابتدا بهتره با مثلا با یه آب ولر، مثلا چای کم رنگ با اینا شروع کنیم، خب خیلی بهتر.
خب دکتر صاحب، حالی که از آش موقع افطار کردن گفتیم، یکی از چیزا و خوراکی دیگی که در ماه رمضان به خصوص در ایران و همینطور در پاکستان و تا حدودی در افغانستان معمول است مصرف شیرینیجات و شیرینی های مخصوص است، مثل جلبی و میتایی که در ایران به او زلوبیا و بامیه میگن و بعضی شیرینجات خاصی دیگه مثل خمیری سندل، شیرپیره و دیگه شیرینی های چرب و سرخ شده در روغن و بسیار شیرین. آیا مصرف اینمی شیرینجات در سر سفره و موقع افطار از نظر صحی و سلامتی درست است؟ حتی بعضیا تبلیغ میکنن که جلبی و میتایی یا زلوبیا و بامیه و دیگه محصولات چرب و شیرین برای معده و رفلاکس و ترش کردن مفیدم هست و اینا معتقد هستن که شیرینیجات خوبم هست، در حالی که بسیاری از کارشناس ها و متخصصین معتقد هستند که این قسم شیرینیجات به دلیل امروغن خاصی که مصرف میشه برایشان و شیرینی زیادی که دارن این مشکلات معده را، رفلکس را، ترش کردن و مشکلات گوارش و هاضمه را بدتر میکنه، مشکلات بدتر میسازه. در این رابطه نظرتان بفرمایید.
بله، منم موافق هستم که واقعا هم به دلیل محتویات شیرینی زیاد و هم چربی زیاد روغنی که درش استفاده میشه باعث میشه که اون دریچه‌ای که گفتیم شل بشه و عملا رفلاکس را تشدید میکنه.
تشکر آقای دکتر از توضیحات مفید و مختصر و کوتاه شما. به عنوان آخرین سوال، بعضن در بعض جاها و بعض نوشته ها در فضای مجازی گاهی راجع به مریضی ها و دواها اطلاعاتی داده میشه، از جمله راجع به داروهای بسیار مفید و مؤثر برای معده مثل اومپرازول یا پنتوپرازول و دیگه دواهای عظمی خانواده دوا و دارویی. گفته میشه که مصرف طولانی مدت اینمی دواها ممکنه آلزایمر یا فراموشی به وجود بیاره و همه تو چیزهای دیگی. نظر شما در مورد اینطوری معلومات ها و قضاوت ها چیست؟ چون اینا باعث میشه که بیماران و مریض ها با همین یک خبر ممکنه معالجه و مصرف دوای خود قطع کنن. در این رابطه اگر معلومات بتین بسیار تشکر.
کلن خانواده اومپرازول که پنتوپرازول، خب ببین در علم مثلا ما وقتی میخوایم یه نظریه رو بدیم باید مطالعات مختلفی انجام بشه، بعد مطالعات مختلف کنار هم میذارن اونایی که نویسندگان کتاب ها اینا هستن، ببینن اصلا این مطالعه که انجام شده از نظر اصول مطالعه آیا اصلا درست بوده نحوه مطالعه، بعد چند مطالعه را میذارن رو هم و تعداد مطالعه وقتی که ارزشمند میشه تعداد کیسایی که تو مطالعه است، بعد روی اون یه نتیجه گیری میکنن که بعد چه کار بکنیم. بعضی وقتا هم نتیجه گیری مطالعات اینه که مثلا یه کاری که قبلا انجام میدادیم اصلا درست نبوده یا بالعکسش یه کاری را که میگفتیم کاربردی نداره مثلا مؤثر اون مطالعات قبلی اشکال داشتن.
بله،
حالا راجع منظورم بر اینه که راجع به خانواده اومپرازول مطالعاتی مثلا این مطالعه بیرون اومده که ممکنه در ایجاد آلزایمر مثلا دخیل باشه، ولی الان این مطالعه الان مطالعه نیست که ما تمام دانسته هامون را همه را بخوایم حذف کنیم و بعد بگیم که به خاطر این مطالعه‌ای که اومده بیرون من دیگه یه دارویم که خیلی خوب بوده و مؤثر بوده برای یه مشکلی این دارو را الان حذف کنیم. بنابراین به علاوه اگر یه دارویی هم قرار ایجادی عارضه کنه دلیل نمیشه که در همه افراد این عارضه را ایجاد کنه.
بله،
و به علاوه ما ممکنه خیلی وقتا میدونیم این دارو فلان عارضه را داره، ولی وقتی یه دارویی را توی مبحث پزشکی میدیم میگیم که اگر اون مشکل را حل نکنیم چه عوارضی داره، اگه دارو بدیم چه عوارضی داره. اینا را در وقتی در دو تا کفه ترازو کنار هم قرار میدیم نتیجه گیری میکنیم که میصرفه که ایشون مثلا دارو بخوره. بنابراین حتی اگر ثابت هم بشه، من میخوام بگم که پنتوپرازول در ایجاد آلزایمر مثلا دخیله، اولا که میگم هنوز ثابت نشده، حتی اینم بپذیریم به عنوان مثال وقتی یک کسی که رفلاکس اسید داره، یکی از مسائلی که ما مثلا پنتوپرازول میدیم، این رفلاکس اصلاح نشده باعث میشه که فرد کیفیت زندگیش مختل بشه، مری تنگ بشه، منجر به سرطان مری بشه، و وقتی که این داروها را میخوره از این مشکلات جلوگیری میشه. بنابراین بازم میگیم شما این داروها را بخور.
خب شنوندگان عزیز، با کارشناس محترم جناب آقای دکتر نیکپور در همین جا خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
با سلام، دکتر محمد امین زاره، متخصص طب اورژانس. یک نکته که امروز در موردش میخوام باهاتون صحبت کنم در رابطه با عزیزانی هست که دچار بیماری دیابت یا بالا بودن قند خون هستن و به خاطر این بیماری دارو مصرف میکنند. بالا بودن قند خون خودش باعث عوارض میشه، در نتیجه کنترل قند خون باعث میشه که جلوی عوارض گرفته بشه. این تصور بسیار صحیح است. هرچی ما بتونیم قند رو دقیق تر کنترل کنیم، جلوی ایجاد عوارض رو میگیریم. ولی یادمون باشه اکثر عوارض بالا بودن قند معمولاً به صورت طولانی مدت خودشون رو نشون میدن و بالا بودن قند خون عوارض سریع الاثر زیادی نداره. ولی از اون طرف افتادن قند خون و پایین بودن قند خون عوارض بسیار بسیار بالایی داره. افت قند خون معمولاً در ابتدا خودش رو به شکل احساس ضعف، احساس تعریق، احساس سرگیجه، سیاهی رفتن چشم به صورت خودش رو نشون میده. ممکنه همراه با تپش قلب باشه، احساس بیقراری شخص بکنه و بعد از یه مدتی یواش یواش باعث کاهش سطح هوشیاری شخص، حتی به کما رفتن بیمار و بروز تشنج میشه. پس در مرحله اول توصیه به تمام کسانی که دارو برای بالا بودن قند خون مصرف میکنن، چه کسانی که داروهای به شکل قرص مصرف میکنن، چه کسانی که داروهای مثل انسولین به شکل تزریقی مصرف میکنن، در صورت بروز علائم، در صورت احساس بیحالی و ضعف، در صورت کاهش هوشیاری شخص، اولین قدم استفاده از مواد قندیه. توصیه ما برای اینه که اگر که شخص هوشیار در حدی هست که میتونه بخوره، یک مایعات شیرین که با قندهای شیرین به اصطلاح درست شده، مثل یک آبقند، مثل عسل، به شخص داده بشه که شخص مصرف بکنه و این قند کنترل بشه. در مرحله بعد در صورتی که شخص خیلی هوشیارش افتاده و امکان دادن قند به شکل خوراکی وجود نداره، از اونجایی که قند حتی در مخاط دهان هم جذب میشه، باز یک توصیه که وجود داره یه مقدار کمی عسل رو داخل دهان بیمار بذاریم، در اطراف به اصطلاح گونه‌های بیمار در داخل دهن این عسل رو بمالیم تا عسل به تدریج جذب بشه و بتونه قند خون رو کنترل بکنه و بعد از اون با اورژانس پیش بیمارست تماس بگیریم و در صورتی که امکانش رو داریم به مراکز درمانی برسونیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم. فرکانس های رادیو دری
برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری 3826، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. برنامه بعدی ما سفر و چکر می باشد. پیشکش شما عزیزان می گردد به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. یاران و هم سفران، سفر داریم و در این فرصت سفر به فرمایش شما. دوستان، ما سفرهایی به نقاطی از بدخشان را داشتیم و دوست عزیز ما عبدالمنان جان گزارشی را درباره منطقه کوکچه بدخشان خواسته.
لالا سلام،
خوب هستین؟
جان دجورا بخیرین، سلامتین؟ کدام طرف روان هستین؟
طرف ایلاق. بخیر،
ایلاق میرین؟
بله.
چقدر منزل دیگه مانده؟
ما یک 20 روز دیگه منزل.
20 روز دیگه مانده. از کجا آمدین؟
قندوز.
از قندوز. چند روز منزل کردین؟
دموتر آمدیم.
دموتر آمدیم. کجا پوینت کردین؟
من دمیش. پیش پول.
خیلی امروز پوینت کردین؟
بله بله.
چه حرکت میکنین؟
من این چوش حرکت میکنین.
چوش حرکت میکنین. چند تا گوسفند هست؟ یا
400 500 هست.
400 گوسفند. چوبان هست یا خودتا؟
نه، خوشمجه هستیم.
ها؟
خوشمجه هستیم.
خوشمجه؟
بله.
خوشمجه را دوستا و نمیفهم خوشمجه چرا میگن. لا لا راموش، خوشمجه چرا میگن؟ بله. خوشمجه.
خوشمجه؟
ها.
خدا
صاحب مال هستی؟ آه، این تو خوشمچه. یک کلمه است که این دوستان نوشنیدیم، خوشمچه کسی را میگه که صاحب مال باشه. چطور شیر میتن؟
بله.
چوچهش کجاست؟
اینجاست.
بله. آه، ای کاکا چی نشه؟
یه هم بیادرم هست.
بیادر تک رقم قار از یا خسته شده کاکا؟ بله. دموتر آمده، چطور خیلی خسته هستی؟ تو باشم باش، این طرف بشینیم، این طرف رخت دار بده کاکا، این طرف. السلام علیکم، خسته نباشی، بخیر هستی؟ نامت چیه کاکا؟
بخیر، عادل بای.
عادل با، او بای هستی دیگه، دمت گرم، دمت گرم. بخیر باشی، یارو در موتر آوردی؟
بخیر.
خسته شدی دیگه؟
خسته میشیم دیگه، موتر رسیدی، اوسیدی دیگه، منی خرابا. چوک نمخه.
سلامت باشی، زنده باشی. بازیار که رفته دایلاق رسیدین، باز بجید اگه شیر شانه بگیری، قروت و پنیر و ماز دیگه
کلش میگیریم، میگه پودورم.
سلامت باشی که خوشان، به کسب کارتان برکت، مولایت خداوند جمع داشته باشه، بسال هر تای دوتا چیه بتر.
بدخشان در بهار و تابستان و زمستان طرفداران خودش را داره. برفش زیبایی خود را داره و تابستان و هوای بهاری هم جاذبه توریستی خود را.
در یک سال گذشته نزدیک به 25,000 گردشگر از بدخشان دیدن کرده است. مسئولان محلی در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند به دلیل مشکلات امنیتی در گذشته شمار کمتری از جاذبه های گردشگری این ولایت بازدید به عمل می آوردند. اما در سال روان بیش از هر زمان دیگر بالای 20,000 گردشگر داخلی و خارجی از این ولایت دیدن کرده است. صدیق لعلزاد، امید گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید در گذشته ها به دلیل ناآرامی و مشکلات امنیتی شمار کمی از سیاحین به این ولایت می آمدند، اما اکنون که آرامش کامل برگشته است، نزدیک به 25,000 گردشگر داخلی و خارجی از نقاط مختلف این ولایت تا یک سال گذشته بازدید کرده اند.
فضل خدا بعد از جنجالای کرونا و در گذشته مشکلات امنیتی را داشتیم، امروز نداشتیم، حالا دیگه نیست مشکلات امنیتی. فضل خدا نسبت به چند سال گذشته روند آمدن گردشگرها به بدخشان بسیار خوب بوده است. ما یک تعداد زیادی از گردشگرهای داخلی و خارجی را به بدخشان داشتیم که اگر گردشگرهای داخلی و خارجی را به بدخشان بگیریم همش جمع کنیم، تا حدود شاید بیشتر از 25,000 گردشگر خارجی و داخلی به بدخشان آمده باشند.
در این میان گردشگری که تازه از امارات متحده عربی به بدخشان آمده توجه شمار زیادی را به خود جلب کرده است. جهانگردی که از امارات برای بازدید از قله‌های شامیخ ولسوالی واخان ولایت بدخشان به این ولایت آمده است. عبدالواحد اولین جهانگردی اهل امارات است که به منظور سیاحت و دیدن از جاذبه‌های طبیعی ولایت بدخشان با عبور از چندین کشور توسط خودروی شخصیش وارد این ولایت شده است. عبدالواحد که از یک ماه بدین سو سفر خود را به هدف جهانگردی آغاز کرده، میگوید این سفر را همراه با خانواده‌اش آغاز کرده بود و پس از ورود به ایران و پاکستان به دلیل شایعات مبنی بر نبود مسئولیت در افغانستان، خانومش آماده سفر به این کشور نشد. اما خود عبدالواحد بنابر علاقه شدیدی که داشت وارد افغانستان شد و اکنون به تنهایی این سفر را ادامه داده است.
در اول من تصمیم داشتم که با فامیلم به افغانستان بیایم، ولی خانواده من را در این سفر تنها گذاشت. حالا که من آمدم هیچ خطری مرا تهدید نمی کند. آنان حسرت می خورند که چرا مرا همراهی نکردند.
این گردشگر اهل امارات میگوید با وارد شدن به خاک افغانستان مورد مهمان نوازی گرم مردم این کشور روبرو شده است. او میافزاید اکنون اطمینان حاصل کرده که امنیتش به گونه کامل تامین است و دیگر نگرانی ندارد. عبدالواحد میگوید در سفرش به افغانستان جاذبه های طبیعی بی‌نظیری را مشاهده کرده و خاطرات زیادی را ثبت کرده است. او میافزاید تصمیم دارد تا از این فرصت پیش آمده استفاده نماید و مناظر زیبای ولایت بدخشان، خصوصا ولسوالی واخان این ولایت را نیز از نزدیک مشاهده کرده و برای هموطنانش اطمینان دهد که مردم در افغانستان با آرامش کامل زندگیشان را سپری می نمایند.
افغانستان به خاطر آمدم که زیاد خوش داشتم و امنیتی خوبی دارد. بسیار جاهای جالب و کوههای بلندی دارد. طبیعت هایی دارد که تا هنوز از بین نرفته. این انگیزه سبب شده است تا به افغانستان بیایم.
عبدالوحید می افزاید با این کارش به گردشگران پیام می دهد که با خیال آرام از طبیعت بی‌نظیر و مکانهای تاریخی افغانستان می توانند دیدن نمایند. عبدالوحید اولین گردشگری اهل امارات است که با عبور از چندین کشور توسط یک خودروی مخصوص به منظور سیاحت و بازدید از دومین پارک ملی کشور یعنی ولسوالی واخان ولایت بدخشان به این نقطه مرزی سفر می کند. روی هم رفته حیات الله مهاجر فراهی معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است در جریان دو سال گذشته 4200 گردشگر خارجی از جاهای دیدنی افغانستان بازدید کرده اند که بدخشان بخش از این نقطه می باشد. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
گردشگری صنعتی است که در دنیا جایگاه خود را یافته است، اما افغانستان از این رهگذر سهم اندکی دارد و اگر شرایطی مهیا شود که سیاست‌های کلان به سمت بهره‌وری گردشگری و توریسم برود، حتماً تأثیر ارزآوری و سودآوری این صنعت را در معیشت مردم می‌توان دید. عاشق الله از فیض‌آباد تشکر کرده از برنامه و گفته که به امید روزهای خوب نفس میکشد. محمد حسن هم از یکاولنگ بامیان گفته اخیراً موترهای سنگین به تعداد بسیار زیاد از نزدیکی مجسمه های بودا میگذرند، قسمی که لرزش عبورشان به این یادگارهای باستانی و ارزشمند آسیب خواهد زد. قبلاً تردد وسایل نقلیه از نزدیکی آثار باستانی و اماکن تاریخی ممنوع بود. خوش شدیم از گفتنی هایتان و تشکر که باز هم همسفر ما بودید. لطفاً ضمن همراهی ما را از نظراتتان آگاه بسازید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید شما عزیزان همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. دوستانی که علاقه‌مند هستن میتونن که برنامه را مثل همیشه از طریق سایت هم دنبال بکنن. در سایت رادیو دری هم برنامه ها دوستان قابل شنیدن هست و همین که آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها را اگر خواستید دنبال بکنید میتونین که از طریق سایت دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آخرین خبرها را لحظه به لحظه میتونین دنبال بکنین، پیگیری بکنین. اصلا رادیو دری مشهد هم آدرس ما در فضای مجازی است. دعوت میکنم در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. اما نخست عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب، برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر ایران اسلامی، و گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و ترکیه. خوب خدمتان هستیم. شنونده برنامه ایران در آینه هفته هستید. روز سه‌شنبه گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام تسلیتی به مناسبت شهادت سرداران رشید اسلام در حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه تاکید کردند ملت ایران صهیونیست‌ها را از این جنایت و همسال آن پشیمان خواهد کرد. جنگنده های رژیم صهیونیستی عصر دوشنبه هفته گذشته بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را هدف حملات هوایی قرار دادند. بر اثر این حمله 7 نفر از مستشاران نظامی ایران به شهادت رسیدند. حضرت آیت الله خامنه ای در این پیام تاکید کردند دلاور مردان اسلام رژیم خبیث و نسل کش اسرائیل را مجازات و آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهند کرد. این جنایت رژیم صهیونیستی از سوی جامعه جهانی محکوم و نقض قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل و حاکمیت سوریه دانسته شده است. وزارت امور خارجه ایران حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را عبور از همه تعهدات و کنوانسیون‌های بین المللی خواند و مسئولیت عواقب این اقدام را متوجه رژیم صهیونیستی دانست. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه گذشته در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با اشاره به 2 شکست رژیم جنایتکار صهیونیستی در طوفان الاقصی و تحقق اهداف حمله به غزه علی‌رغم حمایت‌های مالی، نظامی و سیاسی آمریکا گفتند امکان نجات صهیونیست‌ها از تله‌ای که به دست خودشان در آن افتاده‌اند وجود ندارد و رژیم صهیونیستی روز به روز ضعیف‌تر و به زوال و انهدام نزدیک‌تر خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند نباید اجازه داد مسئله مهم غزه از اولویت افکار عمومی دنیا خارج شوند.
مسئله غزه جز مسائلی است که نباید اجازه داده بشه که این مسئله از اولویت افکار عمومی کنار بره، افکار عمومی مردم دنیا. قضیه غیر قضیه مهمی است. جنایتی که در غزه داره انجام میگیره، این جنایت تا اونجایی که حالا ما در این تاریخ دوره های اواخر سراغ داریم، حالا اون گذشته های دور رو نمیدونیم درست، بی سابقه است. این جور جنایت کردن، این جور کشتار دست جمعی، نسل کشی، حمله به زنان، حمله به کودکان، حمله به بیماران، حمله به بیمارستان ها، این فجایعی که در بیمارستان ها صورت گرفته، اینا اصلا چیزهای عجیبی است. جوری شده است که پرورش یافتگان در فرهنگ غربی در اروپا و در خود کشور آمریکا هم میان با فریاد اعتراض میکنن، در حالی که خبرها غیر از خبرها هم به خوبی به اونها نمیرسه، اما همون مقداری که اطلاع دارن اعتراض میکنن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودن صهیونیست‌ها میخواستن مقاومت و به طور خاص گروه حماس را نابود و زمینگیر کنند، در حالی که امروز حماس و جهاد اسلامی و مجموعه مقاومت غزه با تحمل مشکلات در حال ضربه زدن بر رژیم غاصب هستند. ایشان در اندخویی و کشتار زنان و کودکان بیگناه را ناشی از عجز صهیونیست‌ها در مقابل رزمندگان مقاومت دانستند و گفتند
این شکست قطعا ادامه پیدا خواهد کرد، این شکست ادامه پیدا خواهد کرد. این تلاش های مذبوحانه هم مثل این کاری که در سوریه مرتکب شدن که البته سیدیشو خواهن خورد، این این کارها هم به دردشون نمیخوره و علاج نمیکنه مشکلشون رو.
خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. چنانچه در جریان هستید، مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس و تشییع پیکر شهدای عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین در سراسر ایران اسلامی برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه گذشته در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس گفت راهپیمایان این روز همان مردمی هستند که در روزهای گذشته قرآن بر سر گرفتند و امروز در خیابانهای شهرها و روستاهای مختلف از رژیم صهیونیستی اعلام بیزاری می کنند.
خداوند اینطور مقدر کرد که این سرداران و افسران شهید ما در روز شهادت امیرالمؤمنین به شهادت برسند و در روز قدس تشییع بشند، جلوه خاص به روز قدس بدند. همون مردمی که در شب قدر قرآن به سر گرفتن، به علی، به فاطمه بر زبان جاری کردن، همون مردم امروز توی خیابونهای شهرهای مختلف و روستاهای مختلف کشور هستند که اعلام بیزاری بکنن از رژیم صهیونیستی. ما یقین داریم این قلبها، این دلها، این فریادها حتما به نابودی رژیم صهیونیستی و انشاءالله عزت مردم فلسطین و عزت مسلمین منتهی خواهد شد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به این که امام خمینی رحمت الله علیه با اخلاص جمعه آخر ماه رمضان را به عنوان روز قدس معرفی کردن گفت امروز میبینیم نسلی که در خیابانها حضور دارن نسلی هستند که نه امام را دیدن و نه روزهای ابتدایی انقلاب را، اما در اینجا حضور